بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تنبیهی بود ذیل فصل جوهر. در این تنبیه مرحوم قیصری اشاره میکنه به این که چون گفتیم جوهر همون وجود منبسطه، وجود منبسطه و وجود منبسط در مراتبی که پیدا میکنه تشکیک در وجود پیدا میکنه و در مرتبه به مرتبه که پایین میاد حدود ماهوی و حدود وجودی هر مرتبه رو پیدا میکنه، به این بیان ایشون میگن میشه گفتش که عرض و جوهر که رابطه شون میشه رابطه ماهیت و وجود، یک نحو ملازمه با هم دارند و یک نحو ارتباط غیر قابل انفکاک با هم دارند و بلکه میشه به نوعی گفت که یک رابطه علی معلولی هم دارد. به این معنا که عرض طالب یک محلیست تا به او قوام پیدا بکنه، یعنی اگر وجود در مرتبه مثلا فرض بفرمایید انسانی قرار نگیره، عرض او که طبق بیان ایشون ناطق باشه تحقق پیدا نمی‌کنه. پس باید وجود بیاد به مرتبه انسانی تا در این مرتبه حد و لازمه و عوارضی تحت عنوان ناطقیت رو به دست بیاره. از اون طرف هم جوهر هم اگر این اعراض نباشند در این مرتبه نیست، یا به تعبیر بهتریش جوهر هم برای اینکه برسه به این مرتبه لازمش اینه که این عرض رو پیدا بکنه، این تعدد رو پیدا بکنه. رابطه اگر گفتیم جوهر و عرض رابطه ذل حد و حده، اون وقت طبیعتاً محدود به ده احتیاج به ده داره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ده نباشه این محدودیتش رو تحقق نمیبخشه. از اون طرفم ده احتیاج به این محدود داره، چون این محدود اگر تحقق پیدا نکنه ده تحقق پیدا نمیکنه. البته نوع این احتیاجها از باب زیر خناق بهش میگیم احتیاج، و الا عرض محتاج به این وجود فل مرتبه است، در حالی که جوهر وجود به حد محتاج به حد نیست، محتاج علتشه، اما علتش او رو اینقدری خلق میکنه، این مقدار خلق میکنه. این بیان عرفانیش. بیان فلسفیش هم اگر بخوایم مطلب رو بیان بکنیم به اینه که خب جوهر برای اینکه جلوه کنه حتما احتیاج به عرض داره. شما الان هیچ راهی به جوهر انسانی که ندارید. من هر جوری که با شما ارتباط دارم با یکی از اعراض ارتباط دارم. از اون بر عرضم برای اینکه وجود پیدا بکنه احتیاج داره که بنشینه روی یک جوهری. پس این نکته به دقت توجه بکنیم. بعدش تقسیم بندی است که ارائه میدن که خودش بحث دیگه ای داره. ببینیم ول عرض و کما انه به ذات طالبون، دیگه نمیتونم بگم دیرو نبودی، یعنی الان نبودی. ول عرض و کما انه به ذات طالبون لمحل که یقوم به، از همونطوری که به ذات طالب یک محلی است که قائم به اون محل بشه. اون محل چیه؟ و هو الجوهر. کذلک الجوهر ایضاً طالب به ذاته لعل العرض، طالب به ذاته، یعنی اینکه از بیرون اینو طلب نمیکنه، از ذات خودش طالبه. چرا؟ چون محدودیت ذاتیش در مرتبه انسانی اینه. این در این مرتبه طلب حدی میکنه، لیز حربه، تا اینکه ظهور به این عرض پیدا بکنه. چون اگه به این مرتبه، به این عرض نرسه، رتبه انسانی پیدا نمیکنه. اشاره کردم قبلا بعضا عرفا در تفسیر ان الانسان ظلوما جهولا در قسمت ظلومش گفتن ظلوم نفسشه، چون انسان توانایی اینو داره که از حد انسانی صعود کنه، پس به خودش، یعنی به حد انسانیش ظلم میکنه. یعنی چی؟ یعنی حدو میشکنه، بالاتر میره. پس وقتی از این مرتبه بالاتر میره، در حقیقت داره این حد انسانی رو معدوم میکنه. اگر شما یه چراغ 100 وات اینجاست، همه هویت این نور 100 واتی است. حالا اگر این نور به عللی توانست بشه 200 وات، این دیگه 100 واتی نیست، پس به حد 100 واتی ظلم کرده. تعبیر، البته ظلم دیگه تعبیر ظلم فقهی نیست، این اون حد رو شکونده، اون حد رو از بین برده، معدوم کرده. حالا اون این قسمت رو داریم میگیم، اونم ادامهش بحثه، ما الان رو این قسمتش. پس عرض همونطوری که به ذات طالب محله، جوهر هم طالب عرضه. چرا؟ به خاطر اینکه جوهر اگه خواست در مرتبه انسانی قرار بگیره، باید حد ناطقی رو داشته باشه. اما این طلب با اون طلب زمین تا آسمون فرق میکنه. مثل جود میگوید که ای طالب بیاست، جود محتاج گدایان چون گداست. این جود محتاجه، اما نوع احتیاج جود به گدا به نوع احتیاج گدا به جواد نیست. او احتیاج داره که پول بگیره، شکم رو سیر کنه. او احتیاج داره که اینو بده تا صفت جودش تجلی پیدا بکنه. اینم اینه که جوهر احتیاج داره برای این که به این مرتبه برسه، این حد رو بگیره. اما عرض برای این که وجود پیدا کنه، باید بچسبه به این جوهر. بل بعد پا رو بالا میذارن. تا قبل از این مرتبه مطالبه بود که این طالب اوست، این طالب او. بعد میگن بل هو، یعنی جوهر علت وجود عرض و طلب عرضه. هم وجود عرض و هم طلب عرض، که طلب عرض میتونیم بگیم در حقیقت زبان حالشه، اون زبان حال و لازمه ذات عرض هم باز علتش جوهره. اینجا هست که اساسا علیت که مطرح شده، اینا بحث وارد بحثای فلسفی نمیتونه بشه. فحصل الارتباط بینهما من غیر انفکاک، پس یک ارتباط غیر قابل انفکاک با هم دارن. تمام، نقطه سرخ. بحث بعدی تقسیمی است که ایشون ارائه میده. تقسیمی که ارائه میده، میفرماید که جوهر و عرض همونطوری که در عالم عین ما جوهر داریم و عرض، در عالم ذهن هم، ذهن انسانی، جوهر داریم و عرض، که البته میشه جنس و فصل و یا ماده و صورت. در حقیقت فلسفی که در حقیقت لحاظ بکنیم، ماده صورت ذهنی، و در عالم اعیان ثابته هم جوهر و عرض داریم. یادمون باشه ابتدایی که بحث وارد شدیم، گفتیم عرفا تمام عالم رو بر سه تجلی قرار داده. تجلی اول ذات به ذات بر ذات، که احدیت رو می‌سازه. تجلی دوم ذات به ذات در اسماء و صفات که این اسماء و صفات رو میسازه، تجلی سوم ذات بر اسماء و صفات در عالم خارج. این تجلی سوم که وجود منبسط بود، چون در حقیقت همونی بود که عالم رو میساخت، همونی بود که جوهر اسمش رو گذاشت. این چگونه بود؟ برای این که مثالی ازش در ذهنمون بیاد، باز با همون شعری که چندین بار تا حالا خوندیم که خاک بر فرق من و تمثیل من، در نظر بگیرید یک اتاقیست صدها هزار، صدها، ده ها، برای اینکه ذهنمون نزدیک بشه، آینه درش وجود داره. این آینه ها یه رو هم به بیرون دارن، اون بیرون هم ده ها دیوار وجود داره. آینه ها شکل های مختلفی دارن، رنگ های مختلفی دارن. شما در درون این اتاق پر از آینه یک چراغی رو، یک نوری رو روشن میکنید. این نور درون این آینه ها میفته، از آینه ها به آینه ها میفته و همچنین در آخر به روی دیوار میفته. این روی دیوار که ما نگاه میکنیم و غرق این نورهای مختلفه، اینا از کجا اومده؟ اینها در حقیقت بازتابیست از نوری که در آینه ها افتاده. این وجود منبسط ما همین وجودیست که تجلی کرد در اسماء و صفات، یعنی تابید به این آینه ها، از آینه ها در آینه ها افتاد، بعضن مستقل اومد بیرون، بعضن با بازتاب و با تابش‌های متعدد و انعکاسات مختلف اومد بیرون. در بیرون ما که نگاه میکنیم الا ما شاء الله رنگ‌های مختلف میبینیم، حدود مختلف میبینیم. در بیرون که یک حد رو نگاه میکنیم، نوریست دارای یک حد، دارای یک حدود، دارای یک اعراض به تعبیر ایشون. اون نور رو گفتیم در اون مرتبه جوهره، اون محدودش عرض. اما خب ریشه اون جوهر و عرض به نوعی در عالم اسماء و صفاته، اعیان ثابته، یعنی حدود اسماء و صفات، حدود اسماء و صفاته که اون اعراض و اون جواهر رو، یا به تعبیر بهتر اون وجود منبسط رو در عالم محدده به حدود کرده. پس میتونیم بگیم همینجور که در عالم خارج ما جوهری داریم و عرضی، عین ثابت جوهر و عین ثابت عرض در عالم عین هم هست. منتها سابقا میگفتیم در عالم خارج وجود است و ماهیت که حد اوست، در عالم اسم، در عالم واحدیت وجود است که اسماء و صفات باشن و اعیان ثابته که حد اوست. پس اگه در عالم خارج وجود میبینیم و ماهیت، در عالم واحدیت اسماء میبینیم و اعیان ثابته. در عالم خارج جوهر است و عرض، در عالم خارج هم سلام علیکم، در عالم اسماء و صفات واحدیت هم جوهر است و عرض، و معنای اینی که در اونجا هم عین ثابت جوهری است و عین ثابت عرضی. ببینیم عبارت شونو. و کل منها، هر کدام از جوهر و عرض، به نوع من الانقسام ینقسمو، به نوع من الانقسام. این خیلی نبه لطیفی است، چون در عالم خارج رابطه جوهر و عرض رابطه چی بود؟ وجود و حد وجود، لازمه وجود. اما در عالم علم رابطه اسم و عیان ثابته نیست، خود عیان ثابته جوهری و عیان ثابته عرضیه داریم. خود این اسماء و صفات که جوهر رو بخواییم بگیم، اونا عین ثابت نیستند. ما در عالم علم که نگاه میکنیم، در عالم علم این وجودی که الان مثلا انسانیست که در اینجا محدده، از او آمده. به نوعی میتونیم بگیم این عین ثابت جوهریش اونه، به لسانی هم میتونیم بگیم این ثابت عرضیش کنه. ینقسم و به نوع من الانقسام الى ما هو جوهر و عرض فی العقل. اگه تا اینجا ما به عقل رسیده بودیم و رها میکردیم نمیرفتیم تو عالم واحدیت. پاراگراف بعدی یا خط بعدیه که ما رو گرفتار میکنه باید بریم در عالم واحدیت، نه احدیت، بریم در عالم واحدیت همینا رو تصویر بکنیم. این فل عقلش بدونیم بگیم فل ذهن. فلاسفه هم میگن ما یه ماده و صورت خارجی داریم، یه ماده و صورت ذهنی، جنس و فصل خارجی داریم، جنس و فصل ذهنی. و الا ما هو جوهران و عرضون فل خارج. بعد میگه ول اول فل عقل رو توضیح میده. فل عقل رو که توضیح میده دیگه مرادش ذهن انسان نیست. اینجا میاد وارد میشه میگه کل اعیان الجوهریه و العرضیه از ثابت فل عذرت العلمیه. دقت کنیم اون جمله ای که وسطش گفتم و فهمیدم به قول او که نفهمیدید، اون جمله ظرافتش اینجا بود که ما در عالم خارج ممکنه این گونه سوال بکنن، ما در عالم خارج یه مرتبه ای داریم که عبارت باشه مرتبه انسانی، این ثابت این چیه؟ هم‌ماهیت این در اسماء و صفات. این جوهر که ماهیت نیست، قرار بر این شد حد این عرض ماهیت باشه. جوهر وجودی است. چون این گونه است جوهر این ثابت نباید بگید داره، عرض رو باید بگید این ثابت داره. این ثابت رابطش با اسم رابطه عرض شد با جوهر، پس جوهر مطابق اسماء و صفات، اعراض مطابق با اعیان ثابته. این ثابت جوهری رو چگونه پیدا کردی؟ پس اعیان به قول تعبیرشون اعیان جوهری نباید بگی. لذا گفتم اون به نوع ملل انقسام ظاهرا همین رو میخواد بگی. میگه اگر ما این ثابت جوهری میگیم یا این ثابت عرضی میگیم، این به این لسانه. بالاخره این وجود در این مرتبه قبول دارید که این وجود این مرتبه مظهر یکی از اسماءه؟ میگیم بله. لذا میتونید بهش بگید این جوهر دارای این ثابت جوهری است، حد جوهریت. عرضش هم میتونید بگید دارای این ثابت عرضی است. و الا اگر بخوایم مطابق اون چیزی که تاکنون تقریر کردیم این ثابت ها رو ظاهرا فقط باید این ثابت عرضی بگید. حالا کل اعیان الجوهریت العرضیه و الجوهریه که اینا ثابته در حضرت علمیه. این در مقام اولیش در حقیقت همین در عقل، مثال بعدیش هم در اولیش در عالم واحدیت، بعدیش در عالم ذهن. و الاجناس و الفصول المحموله بالموافتاد للانواع الخارجیه، اون جنس و فصل هایی که میتونید به حمل مواتات بر انواع خارجی بار بکنید. یعنی همین در حقیقت میگید انسان ناطق، حیوان حساس، اینجور امور. بعدی که فل خارج رو بیان میکنی، خاصه دارید؟ نه خارجیه بهتره. یا الانواع خاصه ممکنه درست باشه، اونم اشکال نداره، هر دو درست. به یک لسان میتونیم بگیم یکی اند، با یک نگاه این جوهری میگیریم شون، با یک نگاه این عرضی میتونیم هم به نوع تقریه دیگه بگیم، ولی ظاهرش اینه که بله به نوع ملد انقسام هم میخواه. بعدی و ثانی یعنی ماه و جوهران و عرضون فل خارج کدومه؟ جواهر و اعراض موجوده در خارج، که همون در حقیقت جوهر میشد وجود، عرضم میشد فصلش یا اعراض یا عوارض مشخصش.
از ابتدا که گفتم یه جوهر بیشتر وجود نداره، وجود منقطع.
بله.
بقیه همه اعراضن و لواحق.
بله.
حالا دیگه سخن از جواهر.
جوهر رو به اعتبار تشکیکیش در هر مرتبه یه جوهر میگیره.
ولی دیگه جواهر توی فلسفه همه عرضن اینجا.
جواهر عرض نیستند.
جواهری
فصول عرضن. فصول اجناسی که ما تو فلسفه اجناس و انواع همه جوهرن. اما فصل و عوارض مشخصه رو عرض گرفته. لذا همونجا کسایی مثل آقا جلال اینا که اومدن آخرش اومدن وارد شدن به نظر من لزومی هم نداشته. گفتنش آخر معلوم نشد فصل رو از عرض میدونه یا جوهر میدونه، این به هم ریخته است. اینجا تو تقریرات آقا بعدش تموم شده، آقای آشتیانی که قاصد توضیح بده بحث که تموم شد گفته معلوم نشد بالاخره ایشون فصل رو عرض میدونه یا جوهر میدونه، اینا در حالی که نادرسته. از اول با دستفرمون خوبی وارد بحث ایشون نشده، ایشون فصل رو عرض میدونه به صراحت هم گفته، منتها اصلا میگه ما یه عوارض عامه داریم یه عوارض خاصه. عوارض عامه اونایی هم که عارض بر وجودات سعی میشن، عوارض خاصه بر وجودات مادون. خب بعد لذالکه، این لذالکه باید معلوم بشه. میگن این که ما اومدیم گفتیم جوهر و عرض تقسیم میشن به جوهر و عرض در عالم علم و جوهر و عرض در عالم عین، بعد اومد گفت در عالم علم عین ثابت جوهری داریم و عین ثابت عرضی. میگه بدونید عین ثابت عرضی در عالم عین وابسته به عین ثابت جوهری نیست. اینی که عرض وابسته به جوهره مربوط به عالم خارجه. در عالم خارج ازا وجدت، وجدت فی الموضوع. عرض ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع. ولا در عالم عین، ببخشید در عالم علم یا در عالم ذهن لزوم نداره شما سفیدی رو به تنهایی تصور میکنی. همچنین در عالم علم الهی هم اعراض دارای عین ثابتی هستند، اما عین ثابت عرضی وابسته به عین ثابت جوهری نیست. لذالکه یعنی حالا که شد خارجی و ذهنی یا به تعبیری علمی یا به تعبیر دیگه عقلی، عرف الجوهر به انه ماهیتون لو وجدت لکانت فی الموضوع. وجدتش یعنی میخواد بگیم موجودتون فی الخارج، لا فی الموضوع. وجدتش مهمه، میگه اگه خواست موجود بشه، موجود یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج موجود بشه.
ماهیتون
یعنی عین، نه میگه جوهر ماهیتی. حالا ایشون اینجا دقیقا از این لذالکه، حالا به خصوص خط بعدی باید بریم یهو توی فضای دیگه، میگه اونایی که اومدن گفتن ما که جوهر ماهیت نمیدونیم، ما جوهر وجود میدونیم، اما اونایی هم که بهش تنبه دادن گفتن ماهیت نه در ذهن. در ذهن اساسا جوهر ممکنه در ذهن تحقق پیدا بکنه وابسته به نفسه، عرض در ذهن تحقق پیدا بکنه وابسته به جوهر نباشه. شما سفیدی رو خودش رو تصور میکنی بدون اینکه در موضوع باشه. به ان لذالکه یعنی از آن جایی که خارج داریم و عقل تعریف شده است جوهر، به ماهیتی که لو وجدت موجودیت، یعنی موجودیت در خارج، ولی در عالم عین رو، در عالم اسماء و صفات رو بهش وجود نمی گفتن. وجود اصطلاحا مربوط به عالم کجاست؟ عالم ملکی مادون عالم عینه. لو وجدت لکانت لاف الموضوع او موجود لافی موضوع ول عرض به مقابله. ماهیت رو قاعده اونا میگه، میگه اونا، من که ماهیت نمیدونم، ولی همونایی هم که ماهیت میدونن ماهیت رو اگه در عالم خارج باشه در موضوع و لافی موضوع میدونن، و الا اگه در عالم علم باشه یا در عالم ذهن باشه بی موضوع و لافی موضوع اصلا در اونجا راه نداره. الان شما تصور ذهنی، تصور میکنی انسان، ماهیت انسان رو تصور میکنی، این ماهیت انسان جوهره، ناطق جوهره، هیچ فرقی در این تصور با تصور مفهوم سفیدی نمیکنه. این دوتا از این حیث که تفاوتی با هم نمیکنه، به حکم بحث وجود ذهنی اینا هم هر دو اتحاد ماهوی دارن با عالم خارج. من شما رو که تصور میکنم سفیدی که از شما به ذهن من میاد اتحاد ماهوی با سفیدی تو داره، شمایی که تصور میکنم اتحاد ماهوی با تو داره، در ذهن من سفیدی و انسان هر دو آمدند، هر دو هم لافی موضوع اومدند. خب پس فرق ماهیت و پس فرق جوهر و عرض چیه؟ میگه جوهر و عرض فرقشونی که لو وجدت فعل خارج، لو وجدت فعل موضوع، نه اینکه در ذهن. ایشون میگه عین این قضیه در مورد در مورد اعیان ثابت هم هست. تمام. برخی گفتن از این و ترکیب تا آخرش زیادیه، اما نه معناش میکنیم. ایشون میگن که خب در مورد در فلسفه شما دارید که جوهر مثل انسان مرکب از دو نوع جوهره، سه تا جوهره. چرا مرکب از یه جوهر جنسی است، یه جوهر فصلی، مرکب از جوهران جنسی به اسم حیوان و جوهر فصلی، چون صورت هم در حقیقت جوهره دیگه، از اقسام جوهره، به نام ناطق. خود حیوان هم داره واردش بشید دوباره یه جنسی داره، یه فصلی داره، اون جنسش هم جنسی داره، فصل داره. پس در حقیقت انسان مرکب از تعداد متعددی جوهره. ایشون میگه این منافات نداره با این که انسان در عالم خارج واحد باشه، اما شما وقتی در ذهن تحلیلش میکنید جوهرهای متعددی بشه.
اگر جوهر یکی باشه در ذهن هم باز تحلیل کردن؟
اگرم میگه در عالم خارجم باز این رو میگی چند جوهرن، ولی باز جوهرها به وجود واحد موجود شدند. این دقیقا از و ترکیب باید بریم تو مشایی بیاریمش. و ترکیب بین الجوهرین او اکثر من القسم الاول، قسم الاول یعنی عقلی، دو جوهر یا بیشتر عقلی. اگه مشایی بحث کنیم میگیم یعنی حقیقت ذهن، تحلیل ذهنی میکنیم میاریم. اگه عرفانی بحث کنیم که میشه بازم درست رسیش کردن، آخرش معلوم میشه، بگیم در حقیقت این وجود از تابش چندین عین ثابت تشکیل شده، در حقیقت ترکیبی از اسماء متعدده این وجود رو آوردن. مثلا در مورد امیرالمومنین میگن جمع عطفیه ازداد، صفات متضاده اومدن اون وجودش آوردن. مثلا اینی که از قسم اول یعنی در عقل جوهرهای متعدد در رابطه با یکی هست، مشایی اگر آوردی میشه ذهن، عارفانه نگاه کردی میشه عیان ثابت. این لا ینافل حمل علی ما و موضوع لهما، لهما رو بزنیم به جوهرین، موضوع لهما میشه انسان. این منافات نداره با این که بتونیم هر دو اون جوهرها رو حمل بکنیم بر یه چیز. بگیم چی؟ بگیم الانسان حیوان و ناطق. حیوان و ناطق درسته در ذهن دو جوهرند، یا به تعبیر دیگری درسته که عین ثابتی دارند در عالم، در عالم بالا، اما در بیرون ما یه وجود داریم، یه جوهر داریم. اون جوهر چیه؟ انسانه. حیوان و ناطق المحمولین که حمل میشن علل انسان. خب به مقابله یعنی چی؟ یعنی انسانی که به مقابل القسم الاوله، به مقابله یعنی به مقابل القسم الاول، یعنی انسانی که در خارجه، انسانی که جوهر خارجی است. این جوهرهایی که در عقلن متعددن حمل میشن بر جوهر واحد خارجی که تنها. اینو چرا گفتیم با این عبارت رو نمیتونیم عرفانی تحلیلش کنیم، باید بریم برای چی؟ احسنتم. ناطق رو جوهر گرفته، در حالی که ناطق رو ایشون به صراحت تا حالا عرض میگرفت. لذا شاید هم اونایی که گفتن این خط و برش داریم برای اینکه ایشون 100% مشکیه مشایی آورده، به همم ریخته است، قبولم داریم. از اولی هم که وارد شدیم گفتیم این بحث مقداری مشا و عرفانیش قاطی شده. البته اشکالی هم بشتی، چون از اولم گفته بود تنبیه هم به لسان اهل نظر میخواسته به این رسان نشون. این تمام بحث بعدی که اشاره بکنیم تا دوستان اگر رسیدن یه مطالعی بکنن تا روز شنبه انشالله واردش بشیم، بحث امتناع، وجوب و امکان، که ما میگیم شی ممکنه، شی ممتنعه، شی واجبه، این امور نسبی هست. یعنی نتیجه نسبت یک شی با یک شی امکانه، نسبت یک شی با یک شی امتناعه. اگر شما نتوانید دو شی رو با هم بسنجید امکان راه نداره. پس اینکه میگیم نسبیان یعنی میخواید بگید که مثلا به این شی ممکنه واجب الوجود باشه، نه. میخواییم بگیم نگاه کنید این ماهیت وقتی با وجود سنجیده میشه، ما میگیم نسبت بین ماهیت و وجود امکان. نسبت بین ماهیت و وجود امتناعه. نسبت بین این ماهیت و وجود وجوب. این که میگیم فلانی ممتنع الوجود ممکنه، به این بیان اینها همشون میشن امور انتزاعی، اما معقول ثانی میشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما به ازا دارن در خارج، ما نمیخوایم بگیم صرفا ذهنی معزن. این شی در ذات خودش خاصیتی داره که وقتی من اون خاصیت رو بهش عنایت میکنم، توجه میکنم، با وجود نسبت اون خاصیت رو میسنجم، میبینم این متصف به امکان میشه. مثل علیت به نوعی، این شی رابطه‌ای با شیء معلول داره که وقتی من اینو با اون میسنجم علیت پدید میاد، لذا به نوعی معقول ثانی میشن. یعنی ما هم فاعل شناسایی هم در این مسئله دخالت داریم، ما هم به نوعی در تبیین این مسئله دخالت داریم. واجب الوجود یعنی میخوان بگن ذات او ماهیت که نداره، ذات او نسبتش با وجود وجوبه. لذا ما مواردی داریم که میگیم آقا ضرورت به شرط محمول، ضرورت یعنی وجوب، یعنی هر چیزی بر خودش واجبه. وجوب یعنی چی؟ میگن آقا این شی نسبتش با خودش واجبه، هر چی با خودش وجوبه. این یا بعضی‌ها در مسئله اومدن این که در فلسفه بحثی داریم که میگن که الموجود لا یعدم، یه بحثی داشت در فلسفه داریم الوجود و لایعدم، میگن خب بله، چون وجود، وجودی که در این محدوده زمانی است، این با حفظ زمان، با حفظ شرایط، با حفظ چیز که لایعدم، در زمان دیگری ممکنه معدوم بشه، ولی با قید زمان خودش که لایعدم، چون تناقضه، نمیتونه در این زمان هم باشه وجود باشه هم معدوم باشه نباشه. البته اون تقریر دیگه ای دارن، این یه تقریرشه. به هر حال ما بر بحث ضرورت و امکان و وجوب یه بحثیست. خب این بحث ساده ای بود. ایشون میگه یه نکته رو فقط بدونید، اینی که ما میگیم این شی ممکن الوجوده، معناش در اصطلاح ما اینه، یعنی عین ثابتش، عین ثابتش که در مقام اسماء و صفات افرادش میتونن پدید بیاد. در حقیقت نسبت عین ثابت با تجلی خارجی در نظام فلسفی، امکان، ضرورت و امتناع، نسبت ذات شیء با وجود. ایشون میگه نه، ما از دید ما نسبت عین ثابت با تجلی است. حالا راجع به این بعدا صحبت می‌کنیم.